أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بنا أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب علیم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بیانات سوره مبارکه توبه را تقدیم می‌داریم و الان هم آیه 79 در ادامه مباحث پیشین تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. قسمتی رو بررسی می‌کنیم که حضرت پروردگار ویژگی‌های رفتار منافقان رو و خصلت‌های اهل نفاق رو بازگو می‌کنند. بخش بسیار مهمی از آیات کل قرآن کریم است، به خصوص در سوره مبارکه توبه. آیاتی مطرح می‌شود که عمدتاً شگفت‌انگیزان است که در رابطه با قاعدتاً سال‌های پایانی عمر نبی مکرم است و حال روز خوشی رو نشان نمی دهد از جمع و جماعتی که با عنوان منافقین در قرآن معرفی می شوند. در طی مباحث پیشین به شکلهای مختلفی یه نوع رفتار شناسی نفاق رو حضرت پروردگار بازگو فرمود و خصلت‌های این جماعت را تا به اینجا رسیدیم که این گروه پیمان می‌بندند با خداوند سبحان، با پیامبر، که اگر فرصت و موقعیتی داشته باشند چنین و چنان می‌کنند، اما روز میدان که عنایت الهی شامل حال می‌شود خلاف آن عمل می‌کنند. این هم از ویژگی‌های نفاق است و منافقان که در آیات قبل خواندیم و بعد هم در قالب یه نکته بسیار مهم متذکرانه علم یعلمو ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب. آیا اینها نمی دانند مگر اینکه خدای سبحان می داند سر و نجوای اینها رو، چه در دلشون هست چه در نیات اینهاست. هنگامی که لب باز می کنند وعده می کنند به دروغ و هنگامی که عمل نمی کنند چه حالی دارند چه هوایی دارند، زیرا خداوند علام الغیوب است. توضیح دادیم که در مورد ذات حق غیب معنا ندارد، غیب در رابطه با انسان هاست. ذات حق اگر می فهمد عالم الغیب و شهاده، اون غیبی است که برای ما انسان ها غیب است. و الا اولم یکف ربک انه علا کل شیء شهید. خدای سبحان شهید بر هر امری است و برای او غیب معنا ندارد. خب به اینجا که رسید، ورود در صفت بعدی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین. این منافقین کسانی هستند که یلمزون، لمز میکنن متطوعین را از مؤمنان. واژه یلمزون همان گونه که ذهن مبارک عزیزان روشن است از ماده لمز میاد و همان که ویلون لکل همزه لمزه. واژه لمز و همز ابتداعا در لغت به معنای کسر و شکستن و خرد کردن است و اونگاه به کسانی که طعنه جویی می کنند، شخصیت دیگران رو به عیب جویی مورد تحقیر و توهین قرار می دن و می شکنند و خرد می کنند شخصیت انسانها را، لامز و حامز گفته می شود. حال ممکن است این به شکل حضوری باشد، غائبانه باشد، تفاوت این دو واژه، یا ممکن است به زبان باشه همز باشد یا به رفتار باشد لمز باشد. یه تفاوت‌هایی بین این دو وجود داره، معنا یکیست. اینجا هم فرمود الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، کسانی که لمز میکنند، طعن میزنند، عیب‌جویی میکنند، توهین و تحقیر میکنند. چه کسانی را؟ این منافقین لمز میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن متوعین من المؤمنین را، متوعین را. کلمه متوعین متتوعین است ابتداعا، ریشه اون از ماده توع برگرفته شده است و توع به معنای عملی است که در آن تکلیف و کلفت نیست. هنگامی که انسان به تمام میل و رغبت اقدام به کاری می کند، نه از سر تکلیف، نه از سر جبر، بلکه با تمام میل و اشتیاق کاری را انجام می دهد، این عمل طوع و تطوع است و کسی که چنین می کند متطوع. بنابراین انسانی که نه از سر تکلیف و به اصطلاح محاسبات سود و زیان و به لحاظ جبر و تکلف اقدام به عمل می کند، این انسان متطوع است و بدیهی است که نوعاً در خدمات و در رفتارهای عبادی این شکل عبادت و این شکل خدمات فوق‌العاده ارزشمنده. این که انسان صرفاً نگاه وظیفه گرایانه و تکلیف گرایانه نداشته باشه، نه این باشد که من 17 رکعت نماز دارم اگر نخوانم احیاناً ممکن است مورد عقوبت الهی باشه، نه، به لحاظ اشتیاق و میل، نه سر تحمل و تکلیف انسان بپردازد که در اونجا 17 رکعت که نه به 51 هم میرسد، نوافل رو هم انجام میده، هنگامی که میل و اشتیاق تتبع در وجود انسان باشد، که البته این از معرفت برمیخیزد. فرمود کسانی اند این منافقین که لمز میکنن و تحقیر میکنن و توهین میکنن، متوعین من المؤمنین فی الصدقات، مؤمنان این گونه را مؤمنان راغب مشتاق کاملا از جان و دل به میدان آمده را بخصوص در زمینه صدقات، در زمینه انفاقات و در زمینه خدمات مالی که شکل می گیرد. والذین لا یجدون الا جهدهم، و همینطور لمز می کنند و تحقیر می کنند. کسانی که لا یجدون، اینها سرمایه ندارند، ثروت زیادی ندارند که میخوان انفاق کنند، الا جهدهم. کلمه جهد اون نهایت توان یک انسان، اون سقف توان یک انسان به اصطلاح ممکنه خیلی متمکن نباشد رو جهد میگویند. جهد اون غایت الوسع، نهایت وسع انسان که ممکن است چیزی هم به ظاهر نباشد اما نهایت وسع است. چه کند بینوا ندارد بیش، این رو جهد میگن. و کسانی رو لمز میکنند، اینها تحقیر میکنند که لا یجدون الا جهدهم، اینها ندارن، نیافتن مگر جهدشون رو به همون رو در طبقه اخلاص میگذارند و تقدیم میکنند به اسلام و پیامبر، چنین افرادی رو اینها لمز میکنند. مفسران شأن نزولی رو که می نویسند زیل این آیه شریف عمدتاً برمی گردد باز به همون ماجراهای تبوک و همون مواردی که در آیات قبل هم بود و در آیات بعد هم هست. بالاخره مسائل نبرد و جبهه و جهاد هزینه دارد، پیامبر این هزینه ها رو باید از مسلمانان تأمین کنند، دفاع از اسلام همیشه بردوش خود مسلمین است، جانن و مالن، مصداق مجاهده فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم همین خواهد بود، از مصادیق بارز. پیامبر هنگامی که فراخوانی میکنند و تقاضا میکنند که مسلمانان خودشون بیایند به صحنه و تأمین کنند پشتوانه اسلام رو و تجهیز کنند سپاه مسلمانی رو، خب طبعا اون گروهی از متمکنان و بخشی از مؤمنان که توانایی مالی دارند به صحنه اومدند. اینها پذیرفتند با کمال اشتیاق و میل، نه اینکه احساس تکلیف باشد و به جهت خاصی بخوان چنین بکنند، بلکه از سر اشتیاق و میل، همون متوعین، با میل و اشتیاق آمدند و اون چه میتوانستند تقدیم کردند برای پیامبر. اون روز، فرداهای اون، قبل از تبوک، بعد از تبوک، در دل تاریخ پس از پیامبر تا امروز، هنگامی که دین خدا حاجت به پشتیبانی مالی داشته است، همواره گروهی بودند عزیزان که مشتاقانه به این میدان اومدند و هیچ کوتاهی نکردند حمایت از دین حق کردند و حتی اولویت دادن حمایت از دین رو به پاری از نیازهای خودشون و این اقدام رو کردن چون عاقلانه می اندیشیدن و می دانستن بقا و صلاح و دوام دین از بقای شخص اولویت فزونتری دارد، از نیازهای شخصی دین خدا اولویت فزونتری دارد. از اقدام می کردن به صحنه اومدن، اون روز هم آمدن. گروه دومی که متمکنی نبودند، اینها صاحبان ثروت و موقعیت نبودند، اما نهایت توانشون رو، یعنی اگر می توانستند بدون هیچ پشتوانه مالی بر اساس شأن نزول عرض می کنم، روزمزد یک روز خودشون رو، درآمد یک روز کاری خودشون رو تنصیف می کردن، گاه نصف می کردن با پیامبر، یا رسول الله این نصف مربوط به زن و فرزند و خانواده، بقیه درآمد ما، هرچند این بفرمودیه نمیدانم رتل خرماست، این نمیدونم یه چنین چیزی، هرچه هست این رو تقدیم میکنیم به جناب عالی، ناچیز، اما این نهایت توان و همان جهد ماست. این هم گروه دوم بودند، مؤمنان و متدینانی که به میدان می آمدند به تطوع، یعنی متوعین بودند از سر اشتیاق و با تمام وجود و شوقشون به صحنه می آمدن و کمک می کردن، اما با همین مقدار و اندازه هایی که میسور و مقدور بود. این دو گروه در قبال پیامبر پاسخ می دادن و به صحنه می آمدن. خب، حالا قرآن می گوید منافقین وقتی مواجه می شدن با چنین صحنه هایی اون روز و مشابهان، چه می کردن در قبال این دو گروه؟ یلمزون المتوعین من مؤمنین، شروع می کردن به طعن زدن، به توهین و تحقیر نسبت به آن گروه اول، پاچبازان و متمکنی که به صحنه آمدند و گشاده دستی کردند و هیچ بخلی نبرزیدند و از ثروت خودشون در خدمت پیامبر قرار دادند، و گروه دوم که در عین حاجت و نیاز مادیشون و در کمال حاجتشون باز هم از اون چه داشتند آمدند و گشاده دستی کردند و پرداختند. هر دو رو زیر سوال میبرند و به تحقیر و توهین این دو میپردازند. حالا انگیزه این توهین چیز، شکل اون کدام است روشنه. یعنی هنگامی که اینها بالاخره میپرداختند به متمکنان و صاحبان ثروت و اینها رو میخواستند تحقیر کنند و توهین کنند در این کاری که انجام دادند، به شکلی عمل میکردند، اون دومی به شکل دیگر. اما ابتدا انگیزه رو عرض کنم خدمت دوستان، جالب تر از اون این که منافقین کسانی بودند که امتیازات اسلام رو میخواستند اما حاضر نبودند مایه برای اسلام برند. یعنی دین رو یه ابزاری میدانستند برای مقاصد و منافع خودشون عزیزان، لذا باید تظاهر به دینداری میکردند که منتفع از منافع دین باشند، اما روز تدین و ایستادن در صحنه میدان کاری و عملی از این جماعت بر نمی آمد که خلاف آن بود. خب، اینها شناخته شده میشن، یعنی وقتی پیامبر، مسلمانان، اسلام نیاز به یاری داره و اینها دست پس میکشن و به هیچ وجه من الوجوه میل ندارن و رغبتی ندارن که بخوان موجب شوکت اسلام باشن، تقویت اسلام باشن، نصرت نبی مکرم اسلام باشن، در میان جامعه دیگرانی که دارند با اون جود و بخشش به صحنه میان در نهایت توانمندی یا فقرشون، این گروه چی میشن در بین جماعت؟ متمایز و شناخته شده میشن. یعنی یک، اینها معلوم میشن که اینها اهل بخشش و به میدان آمدن نیستند و خود شناخته شدن ایشان موجب میشه که دیگه جایگاه اجتماعیشون سقوط پیدا میکنه، مردم اینها رو مورد سوال قرار میدن، بعد مسائل بعدی براشون پیش میاد، متمایز از مسلمانان میشن و بسا دستشون به عنوان منافق رو خواهد شد. این یک. دوم، اساسا اینها تمایل به نصرت اسلام ندارند، اینها دوست نمیدارند اسلام رو، اینها هیچ میلی و دلی به این دین و پیامبر ندارند که بخوان پای آن مایه برند و هزینه مالی کنند. هر دو نکته بسیار مهم. بارها خدمت دوستان اشاره کردیم این یه نکته عجیبی است عزیزان، که انسانهایی که اینو در اینجا میبینیم در آیه بعدی هم میبینیم، انسانهایی که خودشون مبتلای به یک نکته و آسیب جدی هستن، سعیشون و همتشون اینی که این آسیب خودشون رو، این ضعف خودشون رو به دیگران تسری بدن تا در دل نگاه گسترده به جمع خودشون رو پنهان کنن. و همون ضرب المثل عجیب عرب که البلیت و ازا امت تابد، وقتی بلا گسترده میشه و فراگیر میشه، سبک میشه، یه بعد استفاده از این ضرب المثل رو میشه به شکل دیگه اینجا استفاده کرد. اینها به جایی میرسن که خواهند گفت گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. این من یکی نیستم که شطور رو با بارش میخورم، همه دارن میخورن. این من نیستم که این عمل رو انجام میدم، همه روز و شب دارن چنین کاری میکنند. این گروه و جماعت یعنی نوعاً انسانهای کجرو، انسانهای منحرف و نهابکار در طول تاریخ همتشون این بوده است که دیگران رو همانند سازی کنند، شبیه سازی کنند، مثل خودشون بتراشند در جامعه، که از اون حالت این که متمایز در میان جمع بشن در میان و بالاخره انگشت به سوی اونها نمیره. یه گروهی هن که چنین میکنن، یه جماعتی هستن، یه کثرتی هستن، یه انبوهی هستن، و این موجب میشه که یه مقداری بارشون سبک میشه، جرم توزیع میشه بین دیگران و اینها از این حالت انگشت نمایی به در میان. این شیوهی بود که منافقین پیش میگرفتن. برای اینکه خودشون را از اون وضع به در بیارن، سعی میکردن دیگران رو تحقیر کنن که شاید مانع کارشون باشن و نگذارن که اینها به اصطلاح اقدام کنن به عمل خیرشون. این نکته‌ای که عرض میکنم بسیار دقیق است، یعنی الان این رو ما در سطح کلان جهان داریم میبینیم عزیزان، در سیاست‌های کلی دنیا حاکم است، در نظام‌های قدرت و سلطه، در جماعات و نهله‌ها و گروه‌های فکری این فکر حاکم است که تمام تلاششون رو می‌کنن با تمام ابزار رسانه‌ای و قدرت که این کار رو انجام بدن، یعنی خودشون رو منتشر کنن، فراگیر کنن فکرشون رو، روششون رو، که تمام زشتی‌ها و نازیبایی‌هایی که دارن پنهان بشه لابلای انبوهی جمعیت طرفدارانشون، همفکرانشون و متظاهران به رفتارشون، که دیده نشن درست و متمایز نشن از میان انسان‌های شایسته و بدیهاشون پوشیده بشه به بهانه جماعت و به بهانه گروهی که پیرو دارن. این چیزیست که امروز در دنیا داریم میبینیم عزیزان. یه سیاست کلیست برای همه کسانی که میخوان متاع باطلشون رو مطرح کنند و خودشون رو بپوشانند. اینجا هم به زیبایی فرمود، این منافقین چنین میکردند، لمز میکردند و تحقیر میکردند مؤمنان را. حالا اون گروه متمکن رو، یعنی اون کسانی که دیندارانی که صاحب فرصتها و موقعیتهای مالی بودند و بیباکانه به صحنه می آمدند و حمایت مالی می کردند، اینها رو به نوعی برچسب می زدند و ادعا می زدند و به تعبیر امروزی عرض می کنم می گفتند که بالاخره انگیزه پرداخت های اینها به دبستان است. اینها در پی آنند که الان خدمتی به اسلام بکنند و تقویت جبهه کنند، نصرت پیامبر را، که فردا روزی رانت ها را از پیامبر بگیرند، رانت خاری کنند. اینها دنبال موافقت اصولی هایی هستند که برای کارهاشون میخواند. اینها در پی آنن که خوشنامی اعتباری برای خودشون بجویند. اینها مرائیند، ریاکارند، این پرداخت ها رو میکنن سالوسوار ریاکارانه که وجاهت و چهرهی برای خودشون در جامعه دست و پا کنن. یعنی گروهی از مؤمنان رو لمز میکردن به اتهامات منفعت طلبی، ریاکاری، فرصت جویی، آباس یا به خیش ریختن و همین کلمات رو بر زبان جاری میکردن مشابه اینها رو و میکنند. یعنی اون چهره های معتمد شایسته جامعه رو منافقان سعی میکنن بزنند عزیزان، سعی میکنن بزنن در هر عصر و زمانی و اینها رو حسبشون کنن، اینها رو وجاهت و اعتبارشون رو از بین ببر، مورد اتهام قرار بگیرن. وقتی مورد اتهام قرار گرفتن، اون شخصیت اونها به زیر میاد، لمز میشه، خورد میشه، شکسته میشه. عجیبه، شب شب میلاد است و الا اون استشهاد رو باز میکردم خدمت دوستان عزیز، اون سخن صدیقه طاهره رو، باشد برای حال و هوای دیگری، اشتملت شملت الجنین و حتی حجرت الزنین. وقتی مورد اتهام کسی قرار میگیرد، زبانش بسته میشود، اون چهره مخدوش میشه. این متمکنان رو به این شیوه مورد نقد و مورد لمز و توهین و تحقیر قرار میدادن این منافقان، بسیار زیرکانه و مزبرانه. اما اون گروه دوم رو، متدینینی که اینها در حد اقل توانشون، اون ناچیز سرمایه‌ای که داشتن و درآمدی که داشتن از اون جهدشون مزایقه نمی کردن و اون رو هم در خدمت دین خدا و پیامبر قرار می دادن. خب اینها رو توهین و تحقیر می کردن که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. شمایی که لباس درستی تنت نداری بعد میخوای بیای برای مسلمانان کمک کنی، شما که زن و بچت آواره کوچه و خیابانن بعد میخوای بیای اینجا داد اسلام به سینه بزنی، پیامبر بشی، غم امت بخوری؟ این چه درایت و فکریست؟ این چه بی اندیشه ایست که تو داری که تشخیص نمیدی؟ تو عددی نیستی که بخوای به اسلام مسلمانان دلسوزی کنی و خدمت کنی. تو برو دنبال مشکلات و مصائب خودت باش، سر و فرزند تو جمع کن، شکم گرسنه اونها رو سیر کن. به این شیوه آیا فکر میکنید این جملات ناشناس برای ما؟ از این جملات در طول تاریخ کم میشنویم؟ اینها رو قرآن زبان نفاق میداند عزیزان، ادبیات نفاق میداند حضرت پروردگار این نوع لمس ها رو. خیلی جالبه، خیلی واقعا تکان دهنده است. الذين يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات، اینا میکوبند و میزنن چهره های مؤمنین رو حذف کنند از جامعه. این مؤمنینی که اومدند پای کار ایستادند، دستشون رو باز کردند و در خدمت پیامبر و اسلامند. حتی الذين لا يجدون الا جهدهم، اونهایی که ندارن مگر همون اندکشون رو که در طبخ اخلاص نهادند. من اینجا یه جمله‌ای رو داخل پرانتز اضافه کنم که لحن خود آیه با می‌دارد انسان رو که این نکته رو استفاده کنه از آیه شریف. بارها خدمت عزیزان گفتیم منطق اسلام این است عزیزان، و مما رزقناهم ينفقون، یعنی در باب انفاق هزینه کردن در مسیر رضای الهی، مما رزقناهم است یعنی مما، از آنچه روزی می‌دهیم آنان را، این متقین انفاق میکنن. این رو به عنوان یه شاخص مطرح میکند خداوند برای متقین. این شاخص تقواست. و مما رزقناهم ينفقون، چیزی که در این عبارت شما میبینید چیه؟ و مما، از آن چه ما با آنان داده ایم، یعنی اینها از درآمد پاکیزه و شایسته خودشون انفاق میکنن. اما چیزی که مقفوله در اینجا و دیده نمیشه چیه؟ کمیت، یعنی اینها از چه نوع درآمدی، با چه میزانی اینها، آیا اگر با سطح فقر در جامعه مثلا زندگی میکنن، آیا اینها اگر معافیت مالیاتی دارن درآمدشون کمتر از اینه، بالاتر از اونه، اینا با خط فقر چه نسبتی دارن؟ ابدا این چیزها دیده نمیشه. یعنی در اینجا که مما رزقناهم ينفقون رو خداوند سبحان مطرح میکند، یه حکمی است که شامل هر کسی میشود که مرزوق خداوند است، کم یا زیاد، شامل متمولترین متمکنان هم میشه، شامل فقیرترین فقرا هم میشه. این به مما رزقناهم ينفقون، یعنی بناس همگان طعم انفاق را عزیزان بچشند در این مکتب تا به تقوا بپیوندند. کم یا زیاد و اون تفاوتی نمی کند و فرقی نمی کنه، باید این حکم جاری باشد. از نبی مکرم وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی سوال شد: یا رسول الله ای صدقت افضل، کدام صدقه رو شما بیشتر دوست می‌دارید و فضیلت بیشتری داره، از نظر شما جایگاه بالاتری داره؟ ای صدقت افضل، دو کلمه رو کنار هم قرار دادن که یکیش همین واژه از قوقا کردن، فهمیدن جهد المقل، جهد المقل، مقل یعنی کسی که چه کند بی‌نوا ندارد، بیش برگ سبزی است تحفه درویش، چه کند بی‌نوا ندارد، بیش میشه ترجمه این سخن پیامبر. مقل یعنی کم مایه، کم توان، یعنی فقیر حتی میتوانیم بگیم. جهد المقل، اون اندکی که میتواند یک کسی که امکان مالی کمی داره بده، از نظر من پیامبر از اون سرمایه کلانی که یک متمکن میده جایگاه بالاتری داره. این بالاترین صدقه است، بسیار عالی است، هر دوی اینها خوب، اما ای صدقت افضل، این جایگاه بالاتری داره. این خیلی نگاه عجیبی است، فوق العاده زیبا و جذاب است عزیزان. یعنی ملاک مشارکت عمومی مسلمانان در امر انفاق و گذشت مالی در راه خداوند بدون نگاه به کمیت آن. هیچ کمیت مهم نیست، بلکه آنچه مهم است آن است که فصل لربک ونهر، فصل لربک ونهر. اون لام مهمه، میخواد تو عبادت باشد، میخواد تو خدمات باشد، اخلاص خالص باشد ولو ناچیز باشد، همان باشد که خلص العمل یک فک قلیلا، خالص کن ناچیز آن تو را کفایت میکند. فإن الناقد بصیرون بصیر، اون کسی که نقد میزنه و میسنجد خیلی بصیره، و برای اون نقدی که میزند باید سر از ناصر جدا شود، باید خالص باشه تا مورد قبول باشه، والا مورد قبول نیست. چقدر شنیدی چون به فراز منبر سالهای سال عصر موسی بن جعفر رو بگید، عرض به خدمتون الان رو بفرمایید، چقدر در تین هزار و اندی سال شما شنیدید داستان اون یک درهم بانوی پینه به دست پایدار قالی نشسته همین دیار فیروزه و نیشابور را، چقدر شنیدید درهم شتیته نیشابوریه را، و چقدر هنوز جماعت جماعت می روند و به دیدار او و به زیارت او حتی مقبره اون رو میرن، یادش میکنن و ذکرش میکنن، یه پیرزن نیشابوریه. چقدر بودند از اینها در طول تاریخ؟ بسیار بسیار. اما یاد این گونه مانده است، شاید در عصر او متمکنان و متمولانی بودند که ثروتهای اون چنانی هزینه کردند برای دین خدا، اما یه درهم او کاری کرد که نام این زن باقی بماند. با همون ناچیزی که از کنج چارقد باز کند اون تک درهم یا دینار رو و بدهد به دست این صاحب کاروان، و بگلختی نگاه میکنه که این پول چی این داره میده، کجا گم میشه اصلا تو تشکیلات ما و این بارهای شطر ما، بگوید ان الله لا یستحی من الحق، خداوند از حق حیا ندارد و پذیراست. این نگاه، نگاه بسیار مترقی و عالی است، همگان رو به حرکت وامی دارد عزیزان که در راه خدا و در مسیر الهی و در انجام وظیفه غنی و فقیر سیگان یکسانند. خداوند به یک نگاه از خودشون خدمات میخواد، از هر دوشون خدمات میخواد، هر دو باید به صحنه بیان، و کم این کار بسیار اون رو میکند و بسیار اون کار کم این رو میکند، و هر مقداری که هر دو اخلاص در عمل داشته باشن مقبولیت دارن. چقدر معادله زیبایی است، چه نگرش زیبایی است، چقدر انسانها رو شخصیت میده این نگاه. اینها از آیه شریف این هم استفاده میشه، ابتداعا فرمود المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اینها لمز میکنن و توهین میکنن به این مؤمنانی که مشتاقانه میان و پرداخت صدقات میکنن و کاملا به صحنه. بعد ببینید به شکل ذکر خاص بعد از عام، یعنی اون گروهی که توان مالی کم دارن جزو متطوعینند، گفته شد اسم اونها، تمام شد. اما خداوند باز این گروه دوم که کم توانن اینها رو جدا ذکر میکنند، میشه ذکر خاص بعد از عام. والذین لا یجدون الا جهدهم، اینها میتازن به شخصیت اینها، اما چقدر پاسخ کوبنده خداوند میدهد. فرمود فیسخرون منهم، اینها تمسخر میکنند مؤمنی رو که میان هزینه میکنند. چیه شما خودتون موندید برای نان شبتون، بعد میاد این کار میکنید، این عقله یا اینجا گچه، این چه کاریه دارید میکنید، این چه فکریه دارید میکنید، برید بپردازید، دختر پسرتون موندند، بعد شما اومدید دنبال اینید که این پیامبر رو کمک کنید و یاری بدید و توان مالی برسانید. فعل هم فعل مضارع میاد، یعنی رفتار اینها چی بود؟ یک بار و دو بار و ده بار نیست، دم به دم چنین میکردند و در طول تاریخ چنین میکنند. فعل مضارعشون در دل زمان جاریست، این رفتار منافقانه، و کسانی که چنین خوی نفاق رو دارند و با جامعه چنین برخورد میکنند و یأس رو حاکم میکنند. اگر خاطرتون باشه در ویژگی های منافقین خوندیم المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض، آیه 67 یأمرون بالمنکر، چی؟ یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، این نفاق است. یعنی همه ترازها فرو ریخته و واژگون شده است برای نفاق، منافق نهی از معروف میکند و امر به منکر میکند، جامعه رو فرو میپاشد اساسا به طور کلی تا به همون هدفی که عرض کردم برسه. نه دین میخواد، نه فضیلت میخواد، نه شرافت میخواد حاکم باشه، به خودش هم در این میان میخواد در این آب گلالود دیده نشه و با این شیوه عمل کند. فرمود فیسخرون منهم، حالا پاسخ رو بشنوید از سوی خداوند، سخر الله منهم، اینها بندگان ما رو مسخره میکنند، اینها متحوین رو مسخره میکنند، مؤمنینی که از سر اشتیاق و رغبت میان به صحنه در سایه دین خدا قدم برمیدارن، تعالیم الهی رو بر سر و چشم میگذارن، به عشق و شوق میپردازن توانشون رو و تقدیم میکنن، اینها به این بندگان ما توهین میکنند. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند شخصا دفاع میکند از اهل ایمان، یعنی با همون شیوهی که اینها عمل میکنند، با همون کلام و ادبیات خداوند سبحان پاسخ میده. اینها مسخره میکنند، به سخریه و تمسخر میگیرند مؤمنین را در قبال این رفتارهای شایستشون. سخر الله منهم، خداوند اینها رو مسخره میکند. اون تو فرقش اینه، اونا وقتی میخوان مسخره کنن با همون کلمات و اون جنس عباراتی که عرض کردم به کار ببرن، قاه قاه بخندن تا شاید گروهی اثرپذیری کنن و مؤمنین در نظرشون کاهش پیدا کنه شخصیتشون و اینها تنزل شخصیت پیدا کن. اما وقتی خدا سخر الله منهم است، دیگه خدای کارهایی رو انجام نمیده. همیشه عرض کردیم صفات الهی به لحاظ غایات است نه به لحاظ مبادی. خدا مقدمه نیاز نداره اگر بخواد کسی رو تحقیر کند، توهین کند، بکوبد، یه کارهایی رو انجام بده، تمام است، مقصد الهی محقق میشه. سخر الله منهم یعنی خداوند اینها رو تحقیرشون میکند، خداوند اینها رو له میکند، اینها رو به اون خفت و خاری میرساند که رساند این منافقین رو و در طول تاریخ میرساند. سخر الله منهم، ایمان دنیاشون، و لهم عذاب علیم، و عذاب دردناک الهی هم در انتظار آنان است در عالم قیامت. اوج کار را ببینید عزیزان، به دنبال اون فرمود استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم ذلك بانهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین. خیلی درس آموز است آیه شریف. بعد از اینکه این رفتار رو گفت با این توضیحاتی که خدمت عزیزان دادم و فرمود تو ذاته خودش سخر الله منهم و اینها رو مورد تمسخر و سخریه قرار میدهد، بعد برای که دیگه به تعبیر ما آب پاکی بر دست این جماعت بریزد و مشابهان اینها در طول تاریخ، به پیامبر جمله ای رو میگن که خیلی تکان دهنده است. خب از یه طرف ما همیشه میگیم یا من سبقت رحمته و غضبه، ای خداوندی که رحمت او بر غضبش حاکم است. همیشه نگاه ما به ذات حق نگاه تقدم رحمت بر غضبه. بالاخره میگیم 114 سوره قرآن 113 اون با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، با رحمت خاص و عام الهی شروع میشه، و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت خدا را عام و گسترده بر هر چیز میدونیم و دل به این اقیانوس رحمت سپارده ایم و خوشیم به این رحمت خداوندی. اما دقت کنید، این خداوند رحیم ودود غفور مهربان چگونه مزایقه می کند رحمت و لطف خودش رو از این جماعت، کسانی که بندگان مؤمن و شایسته او را به تمسخر می گیرن، لمز می کنند، خورد می کنند، تحقیر می کنند، اینها شامشون بوی غفران الهی رو نباید بچشد. فرمود استغفر لهم، پیامبر استغفار کن برای اینها، اولاد استغفر لهم، یا میخواهی استغفار نکن. ببینید استغفر لهم، استغفار کن، اولاد استغفر، یا آنکه نکن. او وقتی اومد اون بخش اول، بخش دوم به انضمام ادامه آیه که الان میگم خدمتون که انت استغفر لهم، اگر استغفار کنی، طلب غفران کنی برای اینا از خداوند، ولو 70 مرتبه پشت سر هم، فلن یغفر الله لهم، خداوند طلب غفران تو رو در حق اینها هم نمیپذیرد و مورد قبول نیست. خیلی تکان دهنده از جمله الان عرض می کنم خدمتتون. لحن عبارت لحنی است که خداوند داره میگه این طرف او و بعد از او یکسان است، یعنی استغفر لهم او لا تستغفر لهم، چه میخوایی استغفار کن چه میخوایی استغفار نکن، فرقی این دو با هم نداره. یعنی استغفار کردن تو مانند استغفار نکردن است، یعنی بی خاصیت و بی اثر برای این جماعت. عبارت روشنه دیگه. پیامبر میخوای استغفار کن و میخوای استغفار نکنی هیچ فرقی نمی کند، یکسان است دو طرف قضیه. ان تستغفر لهم، حتی اگر استغفار کنی برای اینها، سبعین مره. ببینید کلمه سبعین مره اینجا به اصطلاح ما عدد تعیینی نیست، عدد تکثیری است. یعنی خداوند نمیخواد بگه اینجا پیامبر اگر شما 70 مرتبه استغفار کنی، نه خب حالا پیامبر بگه 10 تا میذارم بلاش 80 تا استغفار میکنیم مثلا شاید قبول بشه. نه، اینجا بحث این نیست که به چه عددی اگر باشد قبول، به چه عددی غیر مقبول. این رو میگیم عدد چی؟ عدد تکثیر و عدد کثرت. مثل اینکه لیلۃ القدر خیر من الف شهر، اگر گفته میشه لیلۃ القدر خیر من الف شهر، لزوما این نیست که بگید اعمال در شب قدر مثلا بهتر از اعمال در هزار ماه به غیر شب قدر. نه، بلکه اینجا بحثه که یعنی اصلا نمیشه سنجید. یعنی همانه که همیشه گفتیم در پارسی همین روش رو داریم، عدد رو عدد کنایه به کار میبرید، کسرت رو، و میگویید هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. مرادمون نیست که هزار دوست یعنی 999 به اضافه یک، بلکه یعنی خیلی انبوهی از دوست. یا من 100 مرتبه به شما حرف گفتم به حرف کردی؟ این ببین چی شد عاقبتت؟ آیا واقعا این شمارده است رو عدد داره تو دفتر دستک میگه این 100 مرتبه گفته؟ 2 مرتبه بیشتر نگفته به ما، میگه 100 مرتبه گفتم، یعنی خیلی گفتم. پس برابر این رو میگیم عدد چی؟ عدد کثرت و تکثیر. اینجا هم این چنین است. اگر 70 مرتبه، یعنی اگر بسیار زیاد برای اینها استغفار کنی، فلن یغفر الله لهم. دقت کنید عزیزان، لن نفی میکنه. چه نوع نفی؟ نفی ابدی، یعنی مؤبداً هرگز خداوند غفرانش رو شامل این جماعت نخواهد کرد. حالا چرا اگر تند و درشت ذات حق با اینها برخورد میکند در اینجا؟ زاده که به انهم، علت اینه که به انهم کفرو بالله و رسوله. در حقیقت خانه از پای بست ویران است. اینا هیچ اعتقادی به خدای تو به تو ندارن که غفران خدا رو بخوان و طالب غفران خدا باشند. یک، به لحاظ اعتقادی اینها خرابتر از اینند که بشعبادشون کرد. اینها کفروا بالله و رسوله. به لحاظ عملی هم والله لا یهدی القوم الفاسقین، خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. این به لحاظ عملی است. فسق یعنی خروج از هنجارهای دینی، رفتارهای دینی، اعتقادن و عملا خارج شدن. اینها کفر تو وجودشونه و در مقام عمل هم فاسقند. این جماعت این چینی کجای اینها میخوان مشمول غفران الهی باشن؟ این منافقین. والله لا یهدی القوم الفاسقین. اینجا یک نکته ظریفی داریم، برمیگردم. ابتداعا قسمت قبلی رو هم یه توضیح بدم خدمت دوستان. خب این منافقین به گونه ای هستند که قرآن میفرماید، خداوند میفرماید که استغفار پیامبر هم برای این جماعت مؤثر واقع نخواهد شد. و نه، پیامبر میخواد این کارو انجام بده، کار لغوی است. خداوند میداند که پیامبر چنین نمیکند، اما به این شکل گفته میشه که اون اهمیت کار نشان داده بشه که هیچ خاصیت و اثری نیست. حالا اینجا نکته ظریفی که وجود داره تو این ماجرا این است عزیزان، که این گره‌گشاست تو خیلی از مسائل کلامی. حتی گاهی شبهاتی مطرح میشه، مثلا در مورد اثرگذاری دعاها، این دعا رو اگر کسی بخواند گفتند نمیدارم این ثواب رو میبرد، این نتیجه رو میبرد، این عرض به خدمتون عنایت رو خداوند شامل آن میکند، این گناهان اون را میبخشد، چنین و چنان. بعد بعضی از مؤمنین میگن آه چه خبره، دو خط دعا خوندن این آثار داشتن، این بعد هر کسی بیاد این کار رو بکنه که خب این خیلی راحته، تا به جای خیلی از کارهای دیگه انجام دادن ما این دو خط دعا رو بخونیم، این ثوابا رو ببریم، این نمیدونم 400 500 هزار فلان، این بالاخره حالا گذشته از این که اون عدد اعداد تکثیر یا عدد تعیینه، این امتیازات برامون باشه خیلی راحت‌تر و بهتر است. من میخوام اینجا یک نکته ظریفی رو بگم که اون سوال هم تو ذهنتون جواب داده میشه. عزیزان من، در اثرگذاری دعا در حق انسان، چه دعا نفس خود انسان برای انسان، چه دعا از زبانی که فضیلت بر اون دعا جاری است، اثر بر اون دعا زبان جاری است، اینو بگیم اول بهتره. شما یه صاحب نفسی رو میبینید که واقعا صاحب نفسی، از اونایی که ز وقت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنند، از اون بیدارهایی که وقت فاتحه صبح وقتی لب باز میکنند قوقا میکنند. توجه دارید؟ خب حالا عرض میکنم خدمت دوستان، شما یه صاحب نفس این چهنی میبینید، میگید آه التماس دعا گره در کار ما افتاده است، یه مدتی حالمون جور دیگری است، خواهش میکنم که شما دعا کنید. اون مؤمن هم این کارو میکنه، یعنی وقت سحر سر به سجده میگذارد و از شما یاد میکند و شما رو دعا میکنه. اثر نمیکنه به شما، انشاءالله که اثر کند، اما گاه میبینید اثر نمیکند، به همگان اثر نمیکنه یکسان. اون دعا چه فرقی میکنه؟ چرا اثر نمیکند؟ ببینید ماجرا همان است که در اثرگذاری دعا، در اثرگذاری خیر به انسانها دقیقا همون قانون منطقی است که مقتضی موجود، مانع مفقود. اگر بخواد این دعا اثر داشته باشد و کار خودش رو بکند، باید هم مقتضی موجود باشه هم مانع مفقود باشه، هم اون نفس گرم جالب شایسته باشد، مؤثر باشد، و هم در این حال مانع نباشه. بسیاری از انسان‌ها اثر پذیریشون به انسداد خورده است. یعنی چی شده؟ یعنی وجودشون ایزوله شده است، یعنی اینها نارسانان، دریافت نمی کنند، دریافت نمی کنند، جذب ندارند. عزیزان سید و شهدا هم بهشون دعا کنند، وجود و مبارک امام زمان هم بهشون دعا کنند، اثر نمی کنند. یعنی اونچنان این حجاب ها و حائل ها وجود دارد که دعا وقتی میاد به این حجاب می خورد، ولو دعای حجت خدا باشد برمی گردند. این جذب نیست تو وجود، یعنی این موانع نمی گذارد که مقتضیات اثر کند. اینجا داریم میبینیم کی لب به استغفار باز کند؟ پیامبری که خدایش به او گفته است و استغفره، پیامبری که خدا گفته است ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک، پیامبر اگر اینها ظلم به خودشون کرده باشن بیان پیش تو برای اینها استغفار کنی، و وجد الله توابا رحیما، خدا رو تواب رحیم پیدا میکنند اینها و خداوند میپذیرد. این همون پیامبر 64 نساءه، اما اینجا میفهمد اثر نمی کنه. پس مشخص میشه که استغفار پیامبر در حق جماعتی اثر می کند و در حق جماعتی اثر نمی کند. عزیز من، باید رفت کار رو درست کرد، باید موانع اثر رو از وجود برداشت تا دعا پیامبر، دعا حجج الهی، دعا بندگان صاحب نفس در حق انسان مؤثر باشه. خیلی این آیه آیه تکان دهنده است، از این زاویه که شاید کمتر نگاه شده به این آیه. خب فرمود ذالک به انهم کفروا بالله و رسوله، اینها کفر به خدا و رسول، کفر خودش مانع جذبه. در باب شفاعت مگر نمیگیم؟ آیا شفاعت شامل کافر میشود؟ خیر، هیچ شفیع در قیامت نمیتواند کافری را شفاعت کند، حجابه کفر، حاجبه نمیگذاره، شرک حاجبه نمیگذاره، این مانع نمیگذاره. اینا کفروا بالله و رسوله. بعد فرمود والله لا یهدی القوم الفاسقین، اینها به لحاظ اعتقادی و به لحاظ عملی کارشون زار است، لذا غفران پیامبر و مغفرت خواهی پیامبر در حقشون بی خاصیت و بی اثر است. اما این جمله والله لا یهدی القوم الفاسقین رو توجه داشته باشید، این در دلش البته این نکته عیان است که همان گونه که بارها و بارها خدمت عزیزان گفتیم، هدایت عام و کلی الهی شامل حال مؤمن و فاسق و فاجر و همگان میشه، چون خداوند سبحانه هدل للناس است، هدایتش شامل حال همه میشه، شامل حال فاسق هم میشه. والله لا یهدی القوم الفاسقین در تعارض با اون نیست که هدن للناس. به همین خاطر تقسیم بندی کردیم همیشه، سطح اول هدایت شامل همگان میشه، یعنی خداوند به همان مقداری که به مؤمن راه را نشان داده است به کافر هم راه را نشان داده است. به هر دوشون گفته است که ان هذا صراطی مستقیم، این راه مستقیم من است، برید. به هر دوشون گفته است که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کفرنکم سیئاتکم، اگر اجتناب کنید از کبیر خداوند میپوشاند خطاتون رو. به همه گفته است یکسان، هیچ فرقی نمی کنه، این خطاب هم شامل مؤمن است، هم شامل فاسق است، هم شامل کافر، شامل همه میشه، هیچ فرقی نمی کنه. این هدایت مال همه است. اما بعد از این هدایت اینه که فراتر از این خداوند سبحان دست بگیرد از انسان، یعنی سطح دوم هدایت بیاد سراغ انسان که نه فقط راه نشان دادن باشد بلکه دستگیری باشه، اثرگذاری بر جان و دل باشد، تابش نور به قلب و ضمیر درون انسان باشه و به منزل رساندن باشه. نه دیگه، این مال همه نیست، مال کسانی است که از مرحله اول و خان اول گذر کردند، اونهایی که از سطح اول هدایت سرشار شدن، نوشیدن، سیراب شدن، اینها مستحق و مستوجب اینن که از بخش دوم هدایت و سطح دوم هدایت نصیب ببرن. اینجا شامل حالشون میشه و خداوند هدایتشون میکند. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، و یزید الله الذین اهتدوا هدا، و خداوند میافزاید به هدایت اون کسانی که سطح اول هدایت رو گرفتن. اما اونهایی که موندن تو سطح اول نپذیرفتن میشه والله لا یهدی القوم الفاسقین، والله لا یهدی القوم الظالمین. مثلا خداوند ظالمین رو هدایت نمی کند، فاسقین رو هدایت نمی کند، کاذبین رو هدایت نمی کند، مصرف مرتاب رو هدایت نمی کند. و ده ها مورد این چنینی در قرآن که در تمام این موارد سطح دوم هدایت مطرحه نه سطح اول. به اینجا که رسید یه صفت دیگه بگم و عرضمو تمام کنم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالوا لا تنفروا فی الحر قلنا نار جهنم اشد حرا لو كانوا یفقهون. خیلی عجیبه. این منافقانی که گفتیم الذین یلمزون لمز میکنند، اینها همین هان. ویژگی دیگر این هاست گویا فرح المخلفون و به مقعدهم خلاف رسول الله. پیامبر رفتند به سوی تبوک با تمام سختی ها در اون گرمای تابستان، فصل برداشت محصول مدینه، با قریب 30,000 سپاه دارن حرکت میکنن برای 700 کیلومتر راه تا مرزهای شمالی اسلام، منطقه ماوالای تبوک، مقابله با شامات، مقابله با رومیان تو این شرایط. اما این منافقینی که قرآن میگه فرح المخلفون بمقعدهم، فرح گاه اشاره کردیم خدمتون به معنی شادمانی است، شادباشی است. اما عمده استعمالات این واژه، نه همه موارد اما اکثر استعمالات، منفی است، یعنی کار به اونجا میکشد که لا تفرح، نهی از فرح میشه. ان الله لا یحب الفرحین، خداوند فرحین رو دوست نمیداره. فره یعنی سرمست، یعنی دستفشان بی خود، توجه دارید؟ یعنی اون کسی که شادمانی بیهوده میکند، اون سرمستی، شاد باشی این چنینی رو میگن فرح. فرمود فرح المخلفون، چه دستفشانی میکنن، چه شادمانی میکنن این منافقینی که با این صفت اینجا گفته میشن المخلفون و به مقعدهم خلاف رسول الله. مخلفون یعنی متخلفون، متخلف یعنی گروهی رفتند، انسان جا مانده است، وقتی جماعت میرن کسی میمونه میشه متخلف. فرمود فرح المخلفون، پیامبر رفته است اما اینا موندند، نرفتند با پیامبر، همراهی نکردند، به تبوک نرفتند این منافقین. این منافقین جامانده، همراه نشده با نبی مکرم، به مقعدهم، کلمه مقعد مصدر میمیز به معنای قعود، یعنی این منافقینی که متخلف شدن به قعودهم، یعنی که قائد شدند. قائد در قرآن نقطه مقابل چی به کار برده میشه؟ مجاهد. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. اینهایی که مجاهد نشدن، حرکت نکردن، بلکه قائد شدند، متخلف واماندگان نشسته خلاف رسول الله، معنای مصدری داره، یعنی به مخالفت با پیامبر اینها ایستادند و جا ماندند و نرفتند. فرح المخلفون، خیلی دست افشانی و شادمانی میکنند، چه خوشند که چه ما نرفتیم، جانمون حفظ شد، اگر میرفتیم کشته چی میشدیم، از بین میرفتیم، شهید راه چی میشدیم، چه خوب شد که نرفتیم، همراهی نکردیم، تو این گرما و تو این هوا و تو این اوضاع و پیش زن و بچه‌مون چه راحت و خوشیم. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله. ببینید تعبیر زیبایی اینه، فرح المخلفون به مقعدهم خلاف محمد، اللهم صل علی محمد. نمی فرماید خداوند سبحان، اسم پیامبر رو نمیگه، منصب پیامبر رو میگه، یعنی با شخصیت حقوقی از پیامبر یاد میشه، نه با شخصیت حقیقی در اینجا، چون اینا مخالفتشون با شخص نیست، با منصبه، با جایگاه پیامبره، اینو بس شخصی نداره پیامبر با کسی. اینها به مخالفت رسول خدا ایستادن نرفتن، شروع به شادمانی میکنن و کره و ان یجاهد و به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، و اینها بسیار ناخوش داشتند و اصلا هیچ سر این نداشتند که یجاهد و به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، مجاهده کنند در راه خدا به جانشون و مالشون و همراهی با پیامبر بکنن. این خوی منافقان که در آیه قبلی خوندیم، اینها حاضر نیستند که همراهی با پیامبر بکنن، اصل کیان اسلام رو دوست نمی دارن و حاضر نیستن این درخت برومند بشه و بارور بشه. اما کاش به همین بسنده می کردن، کاش به همین دست افشانی خودشون و مطربی خودشون بسنده می کردند. اما و قالو لا تنفرو فلحر، این همون ادامه بحث قبلیست، اما اینا شروع کردن به تبلیغات منفی بعد از اینکه پیامبر رفته است. به دیگران گفتند، حتی نه قبل از اینکه پیامبر بره و یاران پیامبر و سپاه حرکت کنه، قالوا لا تنفروا في الحر، گفتند در هر نفر نکنید، هر حراره، داغی، گرما، فصل، فصل تابستان، مرداد، شهریور است، یه چنین وضع و شرایطی پیامبر داره حرکت میکنه میره به تبوک. خب معلومه گرمای حجاز و هوای حجاز و خرماپزان و چه اوضاعی است دیگه، 50 درجه گرما، این داره میخواد به جبهه و نبرد بره. آقا گرما زده میشین، نکنه بری تا امکانات هم نداره پیامبر، هم مواظب باشید که اینا حالتون بد میشه و بی خود دستی دستی خودتون از بین بردید، گرفتار میشید، کارار نکنید، ازن بچتون میمانند. لا تنفروا في الحر، لا تنفرو نفی نفر، نون فر نفر، خدمت عزیزان اشاره کردیم، به معنای بسیجیدن، به معنای به اصطلاح تمام امکانات رو همراه کردن، هموار کردن، به صحنه آمدن. بهترین تعبیرش همون تعبیر پارسی شاهنامه است، بسیجیدن. حالا این نفر گاهی در قرآن نفر علمی است، بسیج علمی است، گاه بسیج نظامی است. فرمود به اینها قالوا لا تنفروا في الحر، این منافقین به دیگران میگن نفر نکنید، حرکت نکنید، نرید. ببینید چرا این رو میگن؟ باز همونی که عرض کردم خدمت، منافق دوست میدارد همگان رو منافق کند عزیزان، فاسق دوست میدارد همگان فاسق باشند، کافر دوست میدارد همگان کافر باشند، تا کفر خودش، فسق خودش، نفاق خودش دیده نشه. انسان بدکار، زشت کردار، دزد دوست میدارد همه دزد باشند، دروغگو دوست می‌دارد همه دروغگو باشند، توجه دارید؟ و این خیلی نکته است. عرض کردم این یک روش اصلا در دنیا امروز، در دنیای امروز. فرمود به زیبایی مطلب رو قرآن فرمود، اینها میگن قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. اینها میگن اگر این جنگ احیانا در زمستان بود و اون هم به طرف یه منطقه داغ و گرمی می رفتیم که حتما ما می رفتیم، خب خوب بود، چه خوش بود که براید به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار بالاخره یک صفایی هم میکردیم، یلاقی قشلاقی میرفتیم، بالاخره شاید غنیمتی هم میامد. این نگاه این جماعت است. اینها همون فرمایشات امیرالمومنین و همون انتم من السیف افر، نه سرماست نه گرما، بلکه شما دارید میگریزید، از شمشیر میگریزید نه از سرما و گرما. شما مرد این میدان ها نیستید، دلی ندارید به خدا و پیامبر و دین خدا که سرما و گرما. والا کسی که از درون بسوزد به عشق الهی، آتش بیرونی و گرمای بیرونی بر او اثر نمیگذارد. کسی که از درون یخ و خنک است نسبت به دین خدا، به مختصر چیزی هم واپس میکشد و پاپس میکشد. فرمود قل نار و جهنم. اینو باید خیلی تکرار کرد، انسان زیر لبش تکرار کنه. قل نار و جهنم اشد حرن لو کانوا یفقهون. بگو نار و جهنم اشد حرن. آتش قهر الهی گداخته تر و داغ‌تر است از این هوای گرمی که شما فکر میکنید. لو کانوا یفقهون. اگه اینا میفهمیدن که همراهی با پیامبر چیست، یاری این پیامبر چیست، ان تنصر الله ینصرکم یعنی چه، دست حمایت خدا بر سر انسان کدام است، پاداش این مسیر چیست، پس دادن، عقب کشیدن، واپس دادن از تکالیف الهی چه نتیجه ای دارد، به کجا می کشد کار انسان. بعد می فهمیدن آتش یعنی چه، داغی یعنی چه، گداختگی یعنی چه، پایان کدام چیست. قل نار و جهنم اشد و حرا لو کانوا یفقهون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. گفت فرح المخلفون. بله اینا چکار میکردن؟ چه خوش بودن، خوشحال بودن که ما نرفتیم همراه پیامبر. چه خوب الحمدلله هستیم الان، سالمیم، صحیحیم، کنار زن بچه‌مون صفا میکنیم، لذت میبریم. چی میرفتیم تو این بیابان ها؟ به چه عشق چی، به کار چی، به کدوم منفعت و سود؟ فرح المخلفون. اینا از چی شاد بودند؟ از اینکه پیامبر را رها کردند، از اینکه پا بر رضای خدا گذاردند، پا بر تکلیف و وظیفه گذاردند و چسبیدند به عیش دنیویشون. این یه نوع شادی است. حالا دقت کنید، فلیضحکوا قلیلا. کسانی که این چنین بودند باید کم شادمانی کنند. ولیبکوا کثیرا، و اینها باید بیشتر بگریند. جزاء بما کانوا یکسبون، به جزای عمل و سزای رفتاری که ایشان و این جماعت یکسبون و انجام دادن و رفتارهایی که انجام می دادن. این آیه حیفه، خیلی مطلب داره و وقت منم تموم شد. اگر بخوام ورود کنم به این آیه، فقط همین مقدار عرض می کنم که مثل این مواردی که در این سالها داریم می بینیم دیگه، بالاخره این باب شده است، این کار که یک کلمه ای رو، یک لفظی رو، یک جمله ای رو، یک گزاره ای رو از قرآن کسی بگیره، بعد بگه قبلش بعدش آیه ای نیست دیگه، همین فلیضحکوا قلیلا، بعد به شما بگن آقا ببینید قرآن میگه باید کم بخندن مردم و زیاد گریه کنن. خب این هم کتابه، این هم دستوره که انسان ها رو دعوت میکنه به شادمانی نداشتن. آقا به لحاظ روانشناختی انسان باید شاد باشه، سرحال باشه، با نشاط باشه، اما این قرآن میگه گریه کنین زیاد و خنده هم نکنین و کم خنده کنن. این قبل این آیه دیده شد، بعد این آیه دیده شد، شادمانی شناخته شد، فرح دانسته شد. زهک چی؟ آیا بکا چی؟ آیا فلسفه شادمانی و غم، اعتباری بودن این پدیده ها، اینها چه معنا داره؟ دیگه اینا از رفتارهای متاسفانه سخیف و نابخردانه است که در این سالها از جماعتی میبینیم و تأسف بر کسانی که این جماعت و این متاعها رو پیگیری میکنن، میخرن. اینش خیلی بده دیگه. حالا اونا که هدفشون معلومه، اما اونایی که پی این حرفا رو میگیرن جای تعجب و جای شگفتی است که یک بار هم حتی مراجعه نمیکنن که این یعنی چه، این آیه کجاست، چه جایگاهی داره. انشاءالله نوبت آینده این بحث رو خدمت عزیزان باز میکنم چون لازم است. هوالذی ازحک و ابکا. خداوند ذاتی است که میخنداند و میگریاند. سوال میکنم از تک تک عزیزان، خانم ها و آقایان، واقعا میتونید بگید خنده ارجه یا گریه؟ میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم خنده وجاهت دارد، گریه قباحت دارد؟ اصلا میتونی فتوایی بده کسی این چنینی؟ پاسخ بده یا نه؟ خنده و گریه دوتا امر اعتباری هن، اصالت ذاتی ندارند. تا حالا اینا توضیح جالب اجتماعی اخلاقی روانی داره که انشالله سعی میکنم نوبت آینده خدمت دوستان این بحث رو بکاوم. به حول و قوه الله پروردگارا به برکت آیات بینات توفیق اجتناب از این صفات زشت ناپسند منافقانه رو، ریشه اینها رو از جان ما برکن. توفیق اجتناب از این صفات رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق شناخت بهتر و عمیق‌تر از خودت، رسولت، کتابت رو روزی و بهره زندگی و عمر ما قرار بده. انوار متعالی هدایتت رو بر قلب و جانمون بتابان. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وامگذار. اجازه بدید به حرمت صدیقه طاهره ولو کوتاه من یه دو جمله بگم. حیف شب ولادت بالاخره، ولو اینکه داریم وقتی قرآن رو میگیم داریم حقایق این خاندان رو میگیم، اما هم کوتاه و سریع من ادب کرده باشم معذرت بارتون. الان بین بحث گفتم ببینید سه تا فضیلت عزیزان در قرآن عاملی است که میتوانید بگویید انسان ها فراتر از بقیه ان. همتونم بلدید. یک، تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دو، علم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اونا کسانی که میدانند و نمیدانند یکی اند. سوم، الان آیه رو گفتیم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. عزیز من که سوال میکنی چرا فاطمه فاطمه است، چرا این جایگاه رو این بانو دارد، برگرد به کلام خدا ببین این سویجگی در این بانو چه جایگاهی دارد. ببین تقوای فاطمی به کجا رسیده است، ببین به چه مرحله این از خیشت. در تمام ابعاد تقوا، تقوای اقتصادی، تقوای سیاسی، تقوای اخلاقی، تقوا به لحاظ عفاف و غیر، وقتی وارد شد اون نابینا احتجبت، حجاب کرد صدیقه طاهره و فاصله گرفتند. فرمودن دخترم این که نابیناست نمیبیند تو را. فرمودن بابا او مرا نمیبیند اما من او را میبینم و هو یشم رائحتی و او بوی من را حس میکند. بالاخره یه بانویی که به لحاظ تقوای عبادی کجاست؟ بالاخره اون ترتعد و فرائصها من خیفتی به شهادت ذات حق، میگوید بند وجود او میلرزد هنگامی که در محراب عبادت میرسد. اقبل به قلبها علی عبادتی، به تمام وجودش رو به عبادت ذات حق میکند صدیقه طاهره. همه شاخه های تقوا رو نگاه کنید، به قایت و اون حق تقاطع رسیده از فاطمه. وقتی نگاه میکنید به علم و معرفت را، کار به اونجا میکشد که دیگه وقتی امام صادق فرمودند فلانی در سال 200 خورده‌ای مثلا این مقدار این اتفاق میفتد، صاحب و زنگی میاد این کار رو میکند، سوال کردم یا عبدالسلام اینو از علم امامت میفرمایید؟ فرمودن نه، نگاه کردم این رو دیشب در مصحف مادرمون فاطمه دیدم. گفتم آن مصحف مادرتون فاطمه چیست؟ فرمودن مجموعه ای از دانش هست که علم امامت ما خاندان را هم رقم میزند و تمام اون چیزی است که بعد از فقدان پدر جبرئیل می آمد به فاطمه می گفت از سوی خداوند برای تسکین جان فاطمه. امیرالمومنین وارد شد، گفتگو رو شنید، فرمود فاطمه جان چیست؟ ماجرا رو نقل کرد. علی شد کاتب، فاطمه شد نمیدونم گستاخی کنم بگم بالاخره بازگو می کرد، انشاء می کرد و امیرالمومنین املاء می کرد. فاطمه می گفت، امیر می نوشت، مجموعه این شد مصحف و امنا فاطمه. فرمودن یک حرف از قرآن در این کلام نیست اما تمام حوادث تا آینده زمان در مجموعه مصحف مادرمون فاطمه نهفته است. یه شمه از علم فاطمی است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. فضل الله المجاهدین در مقام جهاد، دیگه جهاد در راه خدا و رسول خدا چطور باید باشد؟ به حدی باشد خوبه که دیگه پیامبر بگه ابوها فداها. دیگه برای کسی پیامبر گفته است این جمله را؟ پدرش فدایش باد. یعنی به اینجا رسیده در مقام مجاهده در همراهی با رسول خدا و در همراهی با ولی خدا دیگه به چه مجاهدتی برسد تا مدال افتخارش را از مسمار در دریافت کند. بالاخره به لحاظ مجاهدت با ولی خدا هم که حال روز او مشخص است، در بالاترین سطح تقوا، بالاترین سطح علم و بالاترین مرتبه جهاد جا دارد. لذا سیدتو نساء العالمین باشد این بانوی بزرگوار و خم سربسته معرفت او هنوز هم برای بشریت گشوده شده نباشد. پروردگارا با آبروی فاطمه توفیق معرفت فزونتر به مقام شامخشون رو به هممون کرامت بفرما، توفیق پیروی از مکتب فکری و عملی و تقوا و علم و مجاهده اون بزرگوار رو نصیب و روزی ما بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.